صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. ای خدای قادر مطلق و خدای محبت، که ما را برای خود آفریدی تا در ملکوت تو تا ابدالآباد ساکن باشیم، به درگاه تو میاییم و تو را شکر سپاس میگوییم که امروز نیز نسبت به ما صبور بوده و نه فقط رحمت خود را امروز بر ما آشکار کرده و آن را به ما عطا نموده ای، بلکه با ما موافق اعمالمون عمل ننموده ای. در عوض فیض عظیمت را بر ما تابانیده ای و از ما دعوت میکنی که رفتار و اخلاق و افکار و اعمال و گفتار خود را اصلاح سازیم و از تو الهام گرفته در راستی و حقیقت تو عمر خود را به سر بیاوریم. خدایا، ما نه لیاقت رحمت تو را داریم و نه شایستگی دریافت فیض تو، زیرا بارها عمدن و آمدن از تو و از اوامرت سرپیچی کرده ایم. پس ما را ببخشی خدا و ما را از خواب غفلت بیدار کن تا قلباً خود را تسلیم تو نموده و همانند غلامی که از روی عشق و علاقه ارباب خود را خدمت می کند، ما نیز تو را عبادت و بندگی کنیم. این دعا را در نام مقدس منجی بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، که فیض و محبت تو را بر ما آشکار گردانیده می طلبیم. آمین. ایمانداران و عاشقان خدا و پیروان راه راستی، محبت و رحمت خدا با شما و خانوادتون باد. امیدوارم که قلبتون سرشار از صبر و محبت الهی باشد، دو صفتی که از خداست و هر که آن را دارد خدا را میشناسد. باشد که امروز با نوع اعمال و رفتارتون عملا باعث خیر و برکت و تسلی خاطر هم نوعان خود شده و با محبت و گذشتتون نوری باشید که قلبهای تاریک و سرد هم نوعان خود را منور و گرم کنید. بیایید قلبهای خودمون رو از امور دنیوی و مشکلات زندگی خالی کنیم و همه سختی ها و ناراحتی ها و مشکلات و گرفتاری ها را به درگاه ایزد منان آورده و آن را در حضور او از وجود خودمون جدا کنیم و اجازه بدهیم که کلام او قلبهای ما را پرسازد. کلامی که تسلی روح و جان است، کلامی که امید ابدی و شادی ازلی را عطا می کند، کلامی که روح و روان ما را زنده می کند و از نو نیرو می بخشه و به ما تولدی تازه می کند. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا با مطالعه آیات آخر فصل پنجم، مطالعه این قسمت از کلام خداوند را به پایان برسانیم. حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود، در رساله‌اش به موضوعات عملی و اخلاقی و رفتار ما مسیحیان مخصوصاً در قبال یکدیگر و در قبال غیر ایمانداران مطالب بسیار عمیق و حیاتی را بازگو می کند و نشان می‌دهد که یک مسیحی در مقابل سختی‌ها و مشکلات و گرفتاری‌های روزمره و آزار و جفاها و ظلم ستم‌هایی که به خاطر اعتقاد و ایمانش به او میشه چگونه رفتار و عکس العملی باید داشته باشد. این رساله به رساله عملی و ایمان شهرت خاص دارد، زیرا درباره مسائل زیادی در زندگی روزمره سخن میراند. در فصل اول او به ماهیت مذهب واقعی اشاره میکند و نشان میدهد که اگر مذهبی شخص را تشویق به داشتن صفات و سیرت الهی نمیکنه و تعلیم نمیده که آدمی باید مطابق معیار خداوندی و صفات و سیرت او رفتار و عمل کند و خدا را آشکار نمیسازد در زندگیش، یعنی خودکشفی خدا در آن مذهب وجود ندارد، آن مذهب نمیتونه از جانب خدا یکتا باشد. مطلب دیگری که در فصل اول به آن اشاره میکنه همانا تشویق مسیحیان و ایمانداران برای ترقی در صبر داشتن است، مخصوصا موقعی که با جفا و سختی ها روبرو هستند، زیرا میگوید خداوند به وسیله صفت صبر ایمان ما را مورد آزمایش قرار میدهد و سپس درباره ثبات روحانی و تحمل کردن سختی ها و جفاها در عمل دستورات بسیار مهمی رو به ما عطا میکنه که چگونه میتوانیم این مشکلات در راه ایمان را به جان خریدار شده و آن را تحمل کنیم. از فصل دوم درباره ماهیت ایمان واقعی صحبت میکنه، موضوعی که سبب نجات میشه و این موضوع بسیار حساس را توضیح میده و مورد بحث قرار میدهد که مطلبی بسیار مهم و ما در برنامه هامون به تفصیل در مورد این موضوع صحبت کردیم و دیدیم که حضرت یعقوب به سه نوع ایمان، آن هم ایمان به خدا یکتا و بیشریک و بینیاز اشاره میکنه، ولی ثابت می نماید که فقط یک نوع از این سه ایمان به خدا یکتا است که میتونه شخص را مقبول خدا یکتا بگرداند و سپس به موضوع تبعیض اشاره میکنه که یک مسیحی نباید هیچ وقت در زندگیش تبعیض قائل بشه، زیرا در حضور خدا تبعیضی وجود ندارد و اگر ما خود را خداشناس میخوانیم و میگوییم خدا را میشناسیم و خدا را اطاعت میکنیم، بنابراین باید صفات خداوند را بپذیریم و از آن پیروی کنیم و در زندگی خودمون بایستی سیرت خدایی را داشته باشیم و تبعیض در خدا وجود ندارد، بنابراین در هیچ مرحله‌ای در ما نیز نبایستی تبعیض باشد. سپس از ما دعوت می‌کنه که از ایمانی که در عمل آشکار نمیشه دوری بورزیم و می‌فرماید یک مسیحی نباید بر دیگران حکم کند و شخص را از روی مسائل ظاهری داوری نماید. در فصل سوم درباره حکمت واقعی و بینشی که ما باید داشته باشیم سخن می‌گوید، هم حکمت جسمانی و دنیوی و هم حکمت روحانی، و سپس درباره رابطه حکمت با شریعت خدا و در برنامه‌های تجاری و مسائل مربوط به کار و زندگی صحبت می‌کنه و سرانجام به حکمت روحانی اشاره می‌کنه و این موضوع رو نیز برامون آشکار می‌کنه که بین حکمت دنیوی با حکمت روحانی چه تفاوت‌های عظیمی وجود داره و حتی درباره حکمت سخن گفتن و عکس العمل ما در قبال انسان‌های مختلف مطالب بسیاری رو بیان می‌کنه. چرا؟ چون حضرت یعقوب می‌خواد راه و روشی که مقبول خداست رو به ما نشون بده. می‌خواد به ما نشون بده که چطور زندگی بکنیم که این زندگی کوتاهی که داریم مقبول خدا باشه. می‌خواد ما ایمانداران رو یاری بده که چگونه با مسائل مختلف دنیا روبرو شده و در ایمان خود پابرجا مونده و بتونیم مشکلات زندگی رو به اصطلاح حل کنیم و یا با آن دست و پنجه نرم کنیم. یکی از موضوعهایی که حضرت یعقوب به وسیله روح خداوند که به او داده میشه و کلام را اعلام میکنه همانا مبارزه های روحانی است که یک ایماندار به مسیح دائما در این دنیا با آن روبرو میشه و میگوید شخصی که مسیحی میشه باید بدونه که زندگیش دائما در حالت یک جنگ روحانی است و با سه نوع جنگ روحانی داره دست و پنجه نرم میکنه و بایستی در برابر آن ایستادگی بکنه. که دوست عزیز، هیچ مسیحی از این نبردهای روحانی در امان نمی باشه، که به طور مفصل باز در این مورد سخن گفتیم. و حضرت یعقوب نه فقط دشمن را به ما معرفی میکنه، بلکه نحوه پیروز شدن در این نبردهای روحانی را نیز برامون بازگو کرده. این موضوع در فصل چهارم از رسالش برای ما بیان شده است. عرض کنم در برنامه گذشته ما 12 آیه اول از فصل پنجم رو به عرض شریفتون رسانیدیم و دیدیم که چگونه حضرت یعقوب با آوردن مثالها و نمونهای مختلف از تورات مقدس به ما مسیحیان که به خاطر ایمانمون مورد آزار واقع شده ایم تسلی و امید خاطری عطا می کند. و حالا از آیه 7 میبینیم که از ما دعوت میکنه که صبور باشیم، زیرا خداوند روزی رو برگزیده تا عدالت حقیقی اجرا بشه و در آن روز همه کسانی که بهشان ظلم شده شاهد عدالت و انصاف واقعی خواهند بود و آن روز همانا روز بازگشت ظهور ثانوی منجی زنده بشریت عیسی مسیح است که به عنوان شاه شاهان و داور عادل و منجی جهان دوباره به این جهان خواهد آمد. و در آیه 12 دستور می‌دهد که نه فقط نام خدا را به باطل نبریم، بلکه در زندگیمون هیچ وقت قسم نخوریم. می‌گوید هیچ وقت قسم نخورید، نه به آسمان و نه به زمین و نه به چیزهای دیگر. وقتی منظورتون، مقصودتون بله است، بگویید بله، و وقتی نه است، بگویید نه، تا از شما گناهی سر نزند و به خاطرش تنبیه نشوید. و دوستان، همونطور که میدانید عیسی مسیح نیز تعلیم داده و به ما مسیحان امر کرده که قسم نخوریم، زیرا وقتی قادر به انجام قسم خود نباشیم محکوم محسوب میشویم و باید به خدا جواب بدهیم. حالا از آیه 13 الی 20 که آیات آخرین رساله است، او ابتدا به قدرت آسمانی خدا که در اختیار ایمانداران است اشاره میکنه و به ما نشان میده که چگونه امروز در هر موقعیتی که هستیم قادر هستیم از این قدرت روحانی، از این قدرت خدایی در زندگی روزمره بهره بگیریم. و این راه همانا راه دعاست. بشر به وسیله دعا قادر است به نیروی عظیمی که خداوند یکتا عطا می کند دسترسی پیدا کند. و دوست عزیز، این نیرو امروز در اختیار من و شما هم هست و خدا شکر می کنم که در هر کجایی که باشیم می توانیم امروز این نیروی آسمانی رو نصیب خود سازیم. قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، اجازه می خواهم مقدمه بسیار کوتاهی درباره این قسمت از آیات که درباره دعا صحبت می کنه به عرض شریفتون برسونم. حضرت یعقوب درباره صحبت کردن و زبان مطالب بسیاری در این رساله به ما تعلیم داد. از ما مسیحیان میخواد که در شنیدن یا گوش دادن تند، اما در صحبت کردن آهسته باشیم و عجله به خرج ندهیم. مواظب کلماتون باشیم که به زبان میآوریم. و سپس درباره مسلط بودن بر زبان در فصل سوم صحبت بسیاری میکنه و اتفاقا تمام فصل سوم را اختصاص به این موضوع داده و نشون میده که چقدر این موضوع مهمه که ما قادر باشیم زبان خودمون رو تحت سلطه خود داشته و اجازه ندهیم که برده زبان خود بشویم. عرض کنم صحبت کردن و یا قادر بودن به تکلم عطیه است از جانب خدا و برکتی است بسیار عظیم، مخصوصا که به وسیله کلماتی که از دهان ما خارج میشه خدا را میتوانیم جلال بدهیم و هر چی میگوییم مطابق رضای او و برای بنای یکدیگر و تسلی هم نوعان باشد. حضرت یعقوب به دو مسیری که گفتار ما یا زبانمون حرکت میکنه اشاره مینماید. مسیر اول راهی است که به وسیله کلماتمون باعث افسردگی و ناراحتی خدا و خشمگین ساختن و لعنت کردن مردمه. یعنی شخص به وسیله زبانش نه فقط بد و بیرا میگه، بلکه باعث خرابی رابطه ها، دوستی ها و آتش زدن رابطه ها به یکدیگر میشه. ولی مسیر دوم یا راهی که زبان میتونه تعیین کند، راهی است که به وسیله آن نه فقط خدا را شکر سپاس و عبادت میکنه، بلکه به وسیله آن باعث کمک و تشویق مردم میشه و عامل صلح و صفا و به وجود آوردن اتحاد و برادری و قوت قلب و صلح میشه. او نشان میده که کلمات که بر زبان میآوریم ممکنه اثر آن آنقدر زیاد باشه که حتی در ابدیت شخص نیز اثر بگذارد. یکی از راه‌هایی که حضرت یعقوب در اینجا از ما دعوت می‌کنه که تعی کنیم و زبان و کلمات خود را به کار ببریم همانا دعا می‌باشه، عبادت، زیرا دعا کردن افتخاری است مقدس که خداوند به ما عطا کرده است. 7 مرتبه در این چند آیه حضرت یعقوب به اهمیت دعا کردن اشاره میکنه و نشان میده که یک مسیحی بالغ در این دنیای مشکلات و سختی ها همیشه به دعا باید پناه ببرد. یعنی به جای شکوه و گله کردن بیاد مشکلات خودش رو به وسیله دعا به حضور خداوند بیاورد و با خدا درباره تمام موضوعاتی که در طول روز با آن روبرو است به گفتگو بپردازد و از خداوند طلب هدایت کند. و در این آیات حضرت یعقوب 4 موقعیت را برای ما تشریح میکنه که در هر 4 موقعیت خداوند به دعاهای ما پاسخ خواهد داد. و دوست عزیز، من و شما امیدواریم و میخواهیم که خدا جواب دعاهامون رو بده. پس بیایید به دقت به این آیات توجه کنید، گوش کنید و ببینید که حضرت یعقوب راه دریافت پاسخ دعا از جانب خدا را در چه چیزی میبیند، او چه میگوید. موقعیت اولی که خداوند جواب دعا را میدهد در آیه 13 هم است که میگوید اگر کسی از شما مبتلا به بلایی باشد دعا بکند، و اگر کسی خوشحال باشد سرود بخواند، یا اگر در میان شما کسی گرفتار درد و رنج است باید برای آن دعا بکند، و کسانی هم که دلیلی برای شکرگزاری دارند باید پی در پی برای خداوند سرودهای شکرگزاری و ستایش و نیایش بخوانند. دوست من، دقت کنید چیه کلام خدا چی میگه. معنی این آینه که وقتی که من و شما مشکلات و سختی داریم، وقتی که بلا و بدبختی به سراغمون میاد، قرقر و شکوه و ناله نکنیم و خدا را مقصر نداریم که مثلا امروز این بلا و این بدبختی، این غم و غصه، این ناراحتی نصیبمون شده است. بلکه حضرت یعقوب میگوید شما که ایماندار هستید، شما که خدا را میشناسید، بیایید با روح فروتنی به درگاه خدا بیایید، غم و قصه های خودتون رو به درگاه خداوند بیاورید و از خدا طلب کمک کنید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد و قدرت دعا قادر است هر نوع سختی و بلا را نابود کنه و جاده زندگی ما را از این بلاهای دنیوی دور و پاک سازد و در حقیقت شاهراه زندگیمون رو هموار نماید. در این آیه متوجه می شویم که همه افراد همیشه شاد نیستند. گروهی گرفتار مشکلات و مصیبت های زندگی هستند که روح افسردگی رو دارند، ولی گروهی دیگر روح شادمانی دارند. حالا حضرت یعقوب میگه در هر حالت و موقعیتی هستید. اگر در زندگی گرفتاری داری، اگر در زندگی سختی و مشکلات داری، اگر روزگارت به اصطلاح سیاه شده، ناامیدی زندگی تو فرا گرفته، با دعا به درگاه خدا بیا که خدا پاسخ دعای افرادی که محتاج هستن را میشنود. و اگر از مصیبت و بلا آزاد شدی، خدا تو را آزاد کرده، بلایی نداری، باز با دعا و شکرگزاری به حضور خدا بیاد. سرود ستایش و شادی به درگاه خدا به سرا، او را تمجید بکن، زیرا خدا قادر است و میخواهد که ما را در زندگی یاری بدهد. دعا و سرایدن و سرود و ستایش به درگاه خدا جزو عبادت و زندگی هر شخص مسیحی است و یکی از علت‌ها این که خدا به ما عطیه صحبت کردن رو داده، یکی از علت‌هایی که خداوند این قدرت رو عطیه رو به من شما داده که صحبت کنیم همینی که به درگاه دعا کنیم، او را بپرستیم، او را ستایش کنیم و سرودهای حمد و ثنا به درگاهش بسراییم، زیرا که او تنها شایسته پرستش و عبادت میباشد. خیلی جالبه که چی میگوید. میگه نه فقط در موقع مشکلات و شادی خداوند جواب دعای ما رو میده، بلکه وقتی برای مریضان نیز دعا میکنیم خداوند به دعاهای ما توجه داره، نظر داره و پاسخ میدهد. آیه 14 و 15 این موضوع رو برای ما بیان کرده، میگوید و هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نماید و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید. دقت کنید دوستان عزیز، من روی آیه یک بار دیگه تاکید میکنم چون که خیلی مهمه چی میگوید. میگوید هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد داد و خداوند او را خواهد برخیزانید و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. چه آیه بسیار پرمعنی است. عرض کنم در مورد این آیه بعضی وقتا سوء تفاهم هایی میشه که لازم به آن توجه خاصی مبذول بدانیم، زیرا افرادی هستن که خیال میکنن حضرت یعقوب داره میگه خدا همه مسیحیانی که مریض میشن رو شفا میبخشن اگر دعا بکنن و یک مسیحی نباید بر اثر مرض هیچ وقت بمیره. جای تأسفه که بگم گروهی هستن که شدیداً به این امر معتقدن که یک مسیحی نبایستی بر اثر مرض بمیره، زیرا هر مرضی نشانه گناهه، در حالی که دوست عزیز کلام خداوند این برداشت رو به ما نمیده. در حقیقت ما باید بگیم که این نوع طرز فکر غلطه و خلاف تعلیم کلام خداست. حضرت یعقوب میفرماید وقتی یکی از اعضای کلیسا مریض، دقت کنید، یکی از اعضای کلیسا یعنی یک مسیحی وقتی که مریضه باید برای او دعا کنیم. او رهبران کلیسا رو بخونه تا براش دعا کنن و دوم میگوید که او را به روغن تطهین کنن. خداوند بعضی وقتا مطابق میل و اراده خود شخص را شفا میدهد و به او سلامتی عطا میکند، ولی باز هم مطابق اراده خودش اجازه میده شخص مریض این عالم فانی را ترک کنه. یعقوب نمیگه که هر مرضی به وسیله دعا شفا پیدا میکند، بلکه او صحبت از مرض مخصوصی میکنه و آیه 15 و 16 این موضوع رو برامون روشن میکنه که مقصود یعقوب مرضی است که نتیجه گناه است، یعنی بر اثر گناهی که شخص کرده نصیب شخص میشود. در آیه 16 میگوید که نزد یک دیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یک دیگر دعا کنید. برای چی؟ تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. بنابراین مقصود یعقوب در این آیات اینه که اگر بر اثر گناه که شخص ایماندار مرتکب شده، نه شخص غیر ایماندار بلکه شخص ایماندار مرتکب شده است، طرف مریض بشه، این شخص باید بیاد و به گناهان خودش اعتراف کنه و از رهبران کلیسا بخواد که برای شفای او از خداوند طلب شفاعت کنند. در قرن اول مسیحیان اولیه به این موضوع اهمیت بسیار می‌دادند که نزد یکدیگر به گناهان خودشون اعتراف می‌کردند. متاسفانه امروزه ایمانداران به خاطر اینکه خیال می‌کنن اگر به گناهان خودشون نزد رهبران اعتراف کنن طرف آنها را حقیر می‌نماید، بنابراین کارو نمی‌کنن. البته باید گفت که بودن و هستن رهبرانی که از مقام خود سوء استفاده می‌کنن و حتی ایماندار هم نیستن، ولی وقتی دوست عزیز دو برادر ایماندار که فروتن هستن که به هم اعتماد کامل کردن و به نام مسیح پیمان دوستی بستن، وقتی که دور هم جمع میشن نبایستی مشکلی در راه اعتراف کردن به خطاهاشون در بینشون وجود داشته باشه. در اینجا سه موضوع است: یکی بر اثر اعتراف کردن به گناهان و بر اثر دعای ایمانداران و سوم بر اثر تطهین شدن به وسیله روغن شخص توبه‌کار اما مریض از خداوند طلب شفاعت میکنه و میگوید خدا شخص را شفا میدهد. دقت کنید این روغن یک روغن تطهین شده نیست که شخص را شفا میدهد، بلکه این دعای ایماندارانی که خداوند پاسخ و شفا را عطا میکند. شاید سوال بشه که دعای مرد عادل که شفا میبخشد چه دعایی میباشد. حضرت یوحنا دوست عزیز در این مورد جواب را داده و میگوید و این است آن اطمینان و اعتمادی که نزد مسیح داریم که هرچه بر حسب اراده او سوال نماییم او ما را میشنود، و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم مییابیم. حضرت یعقوب در این آیات اشاره به امراضی که بر اثر گناه شخص ایماندار نصیب او شده است میکنه و من دوستان عزیز روی این جمله تاکید میکنم که ریشه این مرضی که بر اثر گناه نصیب شده است داره صحبت میکنه و میگوید اگر این شخص به گناهان خود اعتراف کنه، که البته توبه هم همراهشه، و طلب بخشش خداوند بشه و رهبران و کشیشان دعا کنن آن هم مطابق اراده خداوند، خداوند شخص را شفا میبخشد. مقصود او هر مرضی نیست، هرچند خدا قادر است که هر مرضی را بدون دخالت دست بشری با کلام شفا ببخشد، کما اینکه عیسی مسیح این کار را میکرد. برای اینکه به ایمانداران ثابت کنه که دعای شخص ایماندار مؤثره، از تورات مقدس نمونه میآورد. از الیاس نبی برای ما نمونه آورده که چگونه میتواند به وسیله دعا از خداوند تمنا کنه که باران بر کشورش نباره و بعد باز به وسیله دعا توانست از خداوند تقاضا کنه که باران به کشورش بفرسته و نشون میده که دعا انقدر قدرت داره که بتونه مریض ها را نیز شفا بده. اگر به وسیله دعا الیاس به اصطلاح روزنهای آسمان را بست، به وسیله دعا ما قادر هستیم از خداوند بخواهیم که شخص توبه کار را شفا ببخشد. در آیه 19 نیز میگوید برای کسانی که از راستی منحرف گشتند دعا کنید تا بر آنها ترحم شود و دوباره به سوی راستی و حقیقت برگردند. دوست عزیز، این آیه از نظر خیلی ها بسیار عجیبه. چرا؟ چون معمولا ما انسان ها اگه کسی از مذهب برگرده میخوایم او را به قتل برسونیم، کما اینکه این امر جزی از قانون اساسی بعضی از کشورها است. ولی خداوند با دادن الهام به حضرت یعقوب میگوید ای برادران من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، بداند هر که گناهکار را از ضلالت راه او برگرداند، جانی را از موت رهانیده و گناهان بسیاری را پوشانیده است. مقصود اینه دوست عزیز که شخص ممکنه به خاطر دلایلی از ایمانش روی برگردانه. میگه شما او را نفرین و لعنت نکنید، شما او را به دست شیطان نسپارید و آرزوی مرگ و میر برای او نداشته باشید، در عوض نهید او را بکشید، بیایید دعا بکنید، از خداوند التماس بکنید که به شما کمک کنه و به شما حکمت ببخشه که طرف را با نوع زندگی مقدس و پاکی که دارید دوباره به طرف خداوند بکشونه. میگه شما یه طوری زندگی کنید، پاک مقدس زندگی کنید که این شخصی که از حقیقت برگشته شیفته زندگی شما بشه و به طرف خدا برگردانه. زیرا اگر کسی از خدا برگشته است و ایمانش به خدا از دست داده و دیگر در پی دین و مذهب نباشه، وقتی ببینه که شما با نوع رفتار زندگی پاک و مقدستون دارید اراده خدا رو انجام میدید، شیفته خدا میشه، برمیگرده و میگه اگر شما با زندگیتون توانستید این شخص رو از راه درست به طرف خدا بیاورید، جان او را برای ابدیت نجات دادید از هلاکت و خداوند گناهان او را میبخشه. دوست عزیز، شما ممکنه به خاطر کسی که از ایمان برگشته بسیار عصبانی شده اید، ولی سوال مهم اینه که آیا زندگی شما انقدر پاک و مقدس هست که دیگران را به طرف خدا جذب کند؟ شاید شما امروز به خاطر رفتار بعضی از ایمانداران و یا حرفای عده‌ای از کلیسا و ایمانتون دل سرد شده باشید و دیگر در مشارکت ایمانداران نباشید. دوست عزیز، تمنا میکنم نگذارید که شیطان بر اثر مرور زمان باعث بشه که ایمانتون را از دست بدهید. در عوض دوباره به سوی مسیح زنده بیا و این را بدان که اگر کشیشان و رهبران کلیسا حتی به تو بیمهری کنن، منجی عزیزت عیسی مسیح همیشه امین و وفاداره و شما را در محبت خود غرق میکنه. فراموش نکن که قدرت خداوند در اختیار شماست. خداوند میخواد به شما قوت بده که پاک و مقدس زندگی کنید. آنچه که لازمه اینه که شما از خداوند بطلبید و بخواهید که این قدرت را به شما بده تا نه مثل دیگران بلکه مثل آنچه که خداوند از شما انتظار دارد زندگی کنید، تا بیایید مثل خیلی ها نباشید که میدونن قدرت خدا هست، میدونن در دعا قدرت هست ولی در پی آن نیستن. تو در پی دعا باش، تو در پی قدرت خدا باش. دوست عزیز، مطالعه رساله حضرت یعقوب در اینجا به پایان میرسد. امیدوارم که این رساله سبب شده باشد که شما را به خداوند یکتا نزدیکتر و در ایمانتون قوی تر بگرداند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد و مسیح زنده پشت و پناهتان، مسیحی که به زودی برمیگردد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.